ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی طاهر روشان برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت افغانستان نتوانسته عاملین خشونت علیه زنان را به جوابگویی بکشاند. یک مقام این سازمان گفت
کمک کنندگان جهانی باید فعالیت های خود را برای حفظ زنانی که به دلیل بی‌تفاوتی حکومت و پیشرفت طالبان در منطقه گوناگون گیرمانده‌اند افزایش دهند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش تعداد بیجا شدگان نگران است. یک تن از بیجا شدگان گفت
یادتر گفتم از هر ولایت کده در جوزجان و در تخار، هرات و هلمند، قندهار.
محصلین دختر که دور از خانه های خود درس می خوانند خواهان برگشت به پوهنتون ها شدند که در ولایت خودشان است. یک تن از آنان گفت در مسائل جهانی امریکا روی قانونی کار میکند که به اساس آن هر کسی که به این کشور سفر میکند باید سند واکسین داشته باشد. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال را داریم و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
عملیات بازپذیری مناطق تحت کنترل طالبان در شهر لشکرگاه آغاز شد. مارشال عبدالرشید دوستم میگوید که شورشیان در تلاش هستند تا کنترل یکی از ولایت‌های کلیدی را در دست گیرند. و اسرائیل گفت که آماده عملیات نظامی علیه ایران است. سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. نیروهای افغان عملیات بازپسگیری مناطق تحت کنترل طالبان در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند را آغاز کردند. عبدالقدیر بهادرزی سخنگوی قول اردوی 215 میوند امروز از آغاز این عملیات خبر داد. از سوی دیگر فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در توییتر نوشته که نیروها یک گرد همایی حدود 30 طالب و شمول قماندانان ارشد این گروه در شرق لشکرگاه را امروز هدف قرار دادند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. اما نفزوده که عملیات هوایی و زمینی در لشکرگاه شدت یافته و این شهر به زودی از وجود به گفته تروریستان پاکسازی خواهد شد. سمی سادات فرمانده قول اردوی 215 میوند به روز سه شنبه از باشندگان لشکرگاه خواست که پیش از آغاز عملیات هرچه زودتر خانه هایشان را ترک کنند. بر اساس گزارش ها در جریان بیش از یک هفته ناامنی در لشکرگاه افزون بر وارد شدن تلفات سنگین به غیر نظامیان خساره های مالی هنگفت هم به مردم محلی رسیده. مارشال عبدالرشید دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان میگوید که شورشیان در تلاش هستند تا کنترل یکی از ولایت‌های کلیدی را در دست گیرند. او امروز در یک نشست خبری در کابل بیشتر گفت.
یادتر گفتم از هر ولایت کده در جوزجان و در تخار، هرات و هلمند، قندهار، پنج جای همه امکانات خود دشمن و خرج داده را که یکی از ولایت ها را سقوط بده.
مارشال دوستم رهبر حزب ملی جنبش اسلامی افغانستان افزود که برای دفاع از کشور باید یک تصمیم قوی گرفته شود. آقای دوستم پیش از سفرش در ماه جوزای امسال به ترکیه عملیات نظامی در چند ولایت از جمله جوزجان را رهبری میکرد. او دیروز به افغانستان برگشت و قرار است که عملیات ضد طالبان را در برخی از مناطق بار دیگر رهبری کند. محمد عمر شهرزاد والی اورزگان طالبان را به کشتن عبدالله عاطفی شاعر و نویسنده تاریخ متهم کرده. آقای شهرزاد به رادیو آزادی گفت که جنگجویان طالبان عاطفی را دیشب کشتند.
طالبان شاعر و مورخ به نام عبدالله عاطفی را دیشب از خانهش در ولسوالی چوره بیرون آوردند، نخست شکنجهش کردند و او را به شهادت رساندند.
قاری یوسف احمدی، یک سخنگوی طالبان، در تویتر خود نوشته که طالبان در قتل عاطفی دست ندارند و آنان میکشند تا قاتلان او را شناسایی و مجازات کنند. بنی گانس، وزیر دفاع اسرائیل، امروز گفت که کشورش آماده اقدام نظامی علیه ایران است. اسرائیل، ایالات متحده و بریتانیا ایران را به خاطر حمله مرگبار توسط تیاره بی‌سرنشین بر یک تانکر نفت در خلیج عمان مقصر دانستند، اما هیچ یک از این کشورها شواهد ارائه نکردند. ایران هرگونه دست داشتن در حمله 29 ماه جولای را رد کرده. اسرائیل تانکر را مدیریت می کرد. قصر سفید گفته که بر اساس اقدام تازه حکومت آمریکا، تقریبا تمامی بازدید کنندگان خارجی که از آمریکا دیدن می کنند باید به گونه کامل واکسین شده باشند. در اعلامیه دیروز قصر سفید همچنان آمده که کاهش محدودیت ها به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا باید به طور مسئول و پایدار صورت گیرد. به اساس محدودیت های فعلی، پروازهای بین المللی به ایالات متحده به علت گسترش دلتا، نوع جایش یافته ویروس کرونا، بسیار کاهش یافته. و به اثر واژگون شدن یک موتر حامل حدود 25 پناهجوی در ایالت تکساس آمریکا، دست کم 11 تن جان باختند و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. اوربینو مارتینز، یک مقام پلیس، گفته که این موتر بیش از حد مجاز سرنشین داشت و رانندهش هنگام سرعت زیاد کنترل را از دست داد و موتر واژگون شد. رویداد دیروز در 80 کیلومتری شمال شهر مک‌آلن رخ داد و بورگاه مرزی بزرگ در سرحدی ایالات متحده و مکزیکو. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واش در گزارش تازه‌اش سیستم عدلی افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و گفته که حکومت این کشور در زمینه رسیدگی به موارد خشونت علیه زنان و تأمین حقوق آنها کوتاه آمده است. در این گزارش که امروز پخش شده آمده که پیشرفت طالبان در بخش‌های گوناگون این کشور شرایط برای زنان را مبهم کرده و حقوق بنیادی آنها را نیز با تهدید روبرو کرده است. در این حال برخی فعالان زن نیز از وضعیت جاری افغانستان و نابودی دستاوردها و حقوق بشری خود سخت نگرانند. به این گزارش توجه کنید.
همزمان با گسترش درگیری در افغانستان، دیدبان حقوق بشر گفته که کوتاه آمدن حکومت این کشور در زمینه جلوگیری از موارد خشونت علیه زنان و دختران، موضوع حقوق بشری زنان را با تهدید روبرو کرده است. این سازمان با پخش گزارش تازه روز پنجشنبه گفته که با بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان و پیشرفت طالبان در بخشای این کشور، زنان افغان با سرنوشت نامعلوم مواجه شده اند. پتریشیا گوسمن، مسئول بخش آسیای دیدبان حقوق بشر، روز پنجشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی باید فعالیت‌های خود را برای حفاظت از دستاوردها و حقوق زنانی که با شرایط مبهم روبرو اند افزایش دهد. And donor support,
which has been critical in supporting legal aid and other legal. کمک کنندگان جهانی باید فعالیت‌های خود را برای حفظ زنانی که به دلیل بی‌تفاوتی حکومت و پیشرفت طالبان در منطقه گوناگون گیر مانده‌اند افزایش دهند. حکومت‌هایی که در درازمدت از حقوق زنان افغان دفاع می‌کردند باید از قانون منع خشونت علیه زنان دفاع کنند. بانک عملی کردن این قانون آهسته است، اما تغییرات قابل توجهی را به میان آورده بود.
گزارش 31 صفحه‌ای دیدبان حقوق بشر بر اساس مصاحبه با 61 زن و دختر که در بخش جرمی، سارنوالی، قضا، کمک‌های حقوقی و غیره فعالیت دارند تهیه شده است. در این گزارش به تجربه های زنان تمرکز شده که در برابر خشونت ها از سوی خانواده های خود و موارد دیگر خشونت ها دادخواهی کرده، اما عدالت در برابرشان تأمین نشده است. یافته های دیدبان حقوق بشر نشان می دهد که قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان به گونه محدود عملی شده و در برابر عدالت خواهی زنان و دختران مانع ایجاد شده است. در این گزارش آمده است در حالی که طالبان در بخشای افغانستان پیشرفت می کنند، در محلهای زیر کنترل این گروه حقوق اساسی زنان با تهدید روبرو است. در همین حال شماری از فعالان زن نیز وضعیت جاری افغانستان و خطر از دست رفتن دستاوردهای دو دهه اخیر را نگران کننده می دانند. هیله مشتبه یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت که در مناطق تحت کنترل طالبان از زیر پا شدن حقوق زنان سخت نگران هستند.
نگرانی ما خانم های افغان فقط از بین رفتن ارزش های ملی و آزادی نسبی را که دری اواخر خانم های افغان با قربانی زیاد به دست آوردن که این آزادی ها و این دستاورد ها از بین نرود.
در همین حال رویا دادرس سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان کوتاه آمدن حکومت این کشور در بخش تأمین حقوق زنان را رد می کند. خانم رویا گفته که مشکلات وجود دارد، اما حکومت همواره به موضوعات حقوق بشری زنان رسیدگی کرده است.
برای تو جنگت ناامنیت مشکلات حقوقی است، اما ما گفته میتونیم که حکومت تا حد نهایی تلاش داره که از حقوق زنان حمایت خود داشته باشد.
دیدبان حقوق بشر تاکید کرده که افغانستان هنوز نیست از جایگاه مهم در میان متحدان جهانیش برخوردار بوده و جهانیان باید در موضوع حقوق بشری و اصلاحات لازم در این زمینه با کمک‌های مالی و سیاسی خود ادامه دهند. به گفته او، ادامه کمک‌های جهانی می‌تواند زنان و دختران افغان را از خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی نجات دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده که شمار آوارگان داخلی این کشور امسال در مقایسه با سال قبل نزدیک به 75% افزایش یافته است. این کمیسیون در گزارش تازه خود نوشته که تنها از عبده جوزا تا عبده سرطان امسال ده ها هزار خانواده در 25 ولایت به دلیل جنگ و ناامنی بیجا شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با افزایش جنگ و ناامنی در افغانستان هزاران خانواده آواره شدند. یکی از آوارگان امسال محمد رفیق است. او برای فرار از جنگ در ولایت بادغیز با همسر و چهار فرزندش به هرات پناه برده است. این خانواده در یک سرای زندگی می کنند. محمد رفیق می گوید دامنه جنگ اینجا هم دست از سرش بر نداشته است.
بادغیز بجا شدیم آمدیم به هرات. به یک منطقه به نام میدانبار آسیا کلوخی به یک قسمت آمدیم جاگزین شدیم. به این موقعیت محال جنگ است که نمی فیلن ترین دیشت پریشت دوست شب شب پیشتر بانبار منطقه که ما بودیم همینجا جنگ بود. حالا دیگه همینجا گفتیم هستیم یه هست که نشه دیگه جن دیگه جای نداریم که بریم.
با این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش تازه‌اش از افزایش شمار آوارگان داخلی در کشور خبر داده است. این کمیسیون گفته که تنها در دو سال اخیر 5 میلیون تن به دلیل جنگ و ناامنی بیجا شدند، در حالی که این شمار در سال 1394 به 1 میلیون 250 هزار تن می رسید. بنفشه یعقوبی عضو این کمیسیون در نشست خبری در کابل گفت:
"1,358,392 خانواده در 3 ماه اول سال 1400 در 16 ولایت به دلیل جنگ و ناامنی اینا بیجا شدند. اگر ما شما مثلا هر خانواده 6 نفر امی اوسط شد در نظر بگیریم، تعداد نفرات تقریبا به 950 هزار نفر میرسد."
بر اساس یک نظرسنجی این کمیسیون از 2,903 بیجا شده داخلی در 30 ولایت 68% آنان به دلیل جنگ و خشونت آواره شدند. این گزارش می رساند که از میان این بیجا شدگان بیش از 34% آن از خدمات صحی، بیش از 55% درصد از آموزش، بیش از 45 درصد از کمک ها و بیش از 10 درصد از سرپناه بی بهره هستند. این کمیسیون از نهادهای بین المللی خواسته به این آوارگان کمک کنند. همچنین از طرفهای درگیر جنگ می خواهد که هر چه زودتر آتش بس کنند. درخواستی که هر از گاهی سازمانهای بین المللی و کشورهای خارجی خواستار آن شده، اما تا کنون پاسخ مثبت دریافت نکرده است.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
ده ها تن از محصلان دختری که در ولایت های ناامن مسافرند و درس می خوانند خواستار تبدیلیشان به پوهنتون هایند که در ولایت های خودشان فعالیت دارند. آنان امروز پنج شنبه با راه اندازی اعتراضی در شهر کابل گفتند که نمی توانند در ولایت های ناامن دور از خانه هایشان با آموزش ادامه دهند. در این حال وزارت تحصیلات عالی گفته که برای رسیدگی به مشکل این محصلان دختر در مشوره با آنها اقدام صورت خواهد گرفت. در این مورد گزارش داریم که با هم می‌شنویم.
گسترش ناامنی در ولایت ها نگرانی برخی محصلان دختر در ولایت ها را نیز افزایش داده است. این محصلان با برگزاری نشست اعتراضی در کابل روز پنجشنبه گفتند که نمی توانند به گونه مسافر در ولایت های ناامن به آموزش ادامه دهند و بهتر است که به پوهنتون های ولایت های مربوط خود تبدیل شوند. محبوبه یکی از این محصلان به رادیو آزادی گفت که با توجه به وضعیت امنیتی خانواده هایشان آنها را اجازه نمی دهند که در لیله پوهنتون ها در ولایت های ناامن بود و باش کنند.
ما از خواهشمند این که ما را تبدیل کنه به ولایت های من بنابر مشکلات امنیتی که وجود دارد و بنابر مشکلاتی که در لیلیه وجود دارد، فامیلای من محترم ما را اجازه نمیده که ما در دیگه ولایت درس بخوانیم.
این دختران گفتند که محصلان پوهنتون های ولایت های گوناگون هستند و حتی برخی از آنها چندین سمستر را در این پوهنتون ها فرا گرفتند. به گفته آنها شرایط امنیتی در مقایسه با سالهای گذشته بسیار متفاوت بوده و نگرانی های جدی را در زمینه ادامه آموزش در ولایت های ناامن برای آنها و خانواده هایشان به میان آورده است. یکی از محصلان رشته طب در پوهنتون ننگرهار که خواست از او نام گرفته نشود به رادیو آزادی در این زمینه چنین گفت:
کورانه وای چې موږ یو پیغله ته په دې شرایط کې اجازه نشو ورکولای چې دومره امنیتی وضعیت خراب
شي. خانواده هم میگوید که برای یک دختر جوان در شرایط کنونی اجازه نمیدهیم که در لیلیه بود و باش کند و به آموزش خود ادامه دهد. همچنین برخی محصلان هم هستند که عروسی کرده و خانواده هایشان اجازه نمیدهند که در ولایت های ناامن به آموزش بپردازند. خانواده های آنها گفته که دولت باید شما را به پوهنتون های ولایت های مربوط تبدیل کند.
در همین حال وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفته که برای تبدیلی محصلان از یک پوهنتون به پوهنتون دیگر شرایط و مقرره ویژه وجود دارد. حامد عبیدی سخنگوی این وزارت اما گفته که نگرانی از وضعیت امنیتی در برخی ولایت ها موضوع جداگانه بوده و وزارت تحصیلات عالی در مشوره با این محصلان دختر در این زمینه تصمیم خواهد گرفت.
قسمت تبدیلی محصول عزیز که تراز کردن در قسمت نامنیا و سایر مشکلات که اینا دارن، اینا یک بار به وزارت مراجعه کنن، تمام نگرانی خدا با وزارت شریک بسازن، بعدش وزارت در مورد ایشمار محصولین عزیز تصمیم متخاص خواهد کرد.
این در حالی است که در چند ماه پس این جنگ در افغانستان شدت یافته و مرکزهای برخی ولایت‌ها مانند هلمند، هرات، کندهار، جوزجان، تخار و غیره با حمله‌های پی هم طالبان روبرو شده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، هزاران تن از مرکز این ولایت‌ها به دلیل ادامه درگیری فرار کرده و یا در حال فرار هستند و این وضعیت تأثیرات ناگواری را بر تمام بخش‌ها به شمول معارف و تحصیلات عالی به جای گذاشته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سخنگوی عمومی قوای امنیتی افغانستان میگوید حکومت تصمیم گرفته جنرال‌ها و افسران بازنشسته را دوباره در نظام وظیفه دهد. اجمل شینواری سخنگوی این اداره امروز در یک کنفرانس خبری گفت این تصمیم بر اساس حکم رئیس جمهوری کشور و برای استفاده بهتر از جنرالان و افسران بازنشسته روی دست گرفته شده است. وزارت دفاع ملی نیز این تصمیم را تایید کرده و افزوده که در این زمینه اقدامات عملی روی دست گرفته شده است. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
شدت جنگ در افغانستان و دوباره گماشته شدن جنرالان بازنشسته در نظام کشور. جنگ های اخیر رئیس جمهور غنی را واداشت تا افسران و جنرالان بازنشسته را یک بار دیگر به وظیفه بگمارد. اجمل شینواری سخنگوی قوای مسلح افغانستان امروز در نشست خبری گفت این تصمیم بر اساس حکم رئیس جمهوری کشور روی دست گرفته شده است. بر اساس گفته های آقای شینواری برای جذب دوباره این نظامیان برد مخصوص جلب و جذب ایجاد شده و کارهای عملیات نیز در جریان است.
برای جلب و جذب افسران و جنرالان نظامی یک برد مخصوص جلب و جذب ایجاد شده که با تلاش‌های وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و امنیت ملی این افراد یک بار دیگر جلب خواهند شد. یک برد مسلکی ایجاد خواهد شد تا از تجربه‌های این افراد استفاده شود.
وزارت دفاع ملی و امور داخله نیز این تصمیم را تایید کرده و میگویند که این تصمیم در شرایط حساس کنونی مؤثر خواهد بود. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع کشور میگوید از این جنرالان و افسران بازنشسته در بخش‌های مشورتی و اجرایی استفاده خواهد شد، اما از اینکه چقدر از این نظامیان بازنشسته جذب خواهند شد چیزی نگفت.
شمار از جنرالان و افسران اردو که فعلا خانه‌نشین هستند در این مقطع حساس به خاطر استفاده از تجارب و ظرفیت‌های آنها به اساس هدایت جلالت نائب رئیس جمهور و تصمیم رهبری وزارت دفاع ملی دوباره در بخش‌های مختلف اردو جذب خواهند شد و حضور آنها برای اردوی کشور و وزارت دفاع ملی مؤثر خواهد.
از سوی دیگر وزارت امور داخله نیز میگوید در میان اینها افرادی نیز شامل خواهند بود که به دلایل مختلف از وظیفه‌هایشان برکنار شدند. اما پرسس اینجاست که دوباره گماشتن افسران و جنرالان بازنشسته چه تاثیر مثبتی در جنگ روان خواهد داشت. عتیق الله امرخیل آگاه امور نظامی با آنکه چنین اقداماتی را مؤثر نمی‌داند، اما افزود که ممکن است رئیس جمهور از آن برای ساختن پایگاه نظامی استفاده کند.
این چیزهای قدر مؤثر هم نیستند که نظامیان عالی و اخلاقی خوشیدن و پس جمع کردن اجزا و اینا به وضعیت حاکم نیستند و اگر کدام قرارهای را خودشان جور میکنه به خود ریاست جمهوری که سرقومندان اعلاست
او پیشنهاد کرد که دولت افغانستان باید در شرایط کنونی برای متحد ساختن اقوام تلاش کند تا زمینه را برای قیام ملی علیه مخالفان مسلح فراهم کند. این در حالی است که اخیراً مقامات امنیتی افغانستان گفتند در چند روز گذشته نزدیک به 5000 تن برای پیوستن به صفوف امنیتی و دفاعی ثبت نام کردند. جنگ در افغانستان پس از آن شدت گرفته که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا زمان خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان اعلام کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه بدهیم. آیا بازدید کنندگان خارجی که به امریکا سفر میکنند باید واکسین کرونا شوند؟ اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا درباره اقدامات تازه در این مورد غور میکند. این در حال است که دلتا نوع جهش یافته ویروس کرونا در برخی از مناطق جهان از جمله ایالات متحده آمریکا در گردش است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
حکومت ایالات متحده اقدام‌هایی را روی دست گرفته که به اساس آن تقریباً تمامی بازدید کنندگان خارجی باید واکسین کرونا شده باشند. این را یک مقام قصر سفید دیروز گفت. دلتا نوع جهش یافته ویروس کرونا در مناطق مختلف جهان از جمله ایالات متحده در گردش است. به اساس گزارش‌ها دلتا سریع‌تر سرایت می‌کند و مرگبارتر است. اداره بایدن محدودیت های سفر را کاهش نداده، اما حالا شرط گذاشته که تقریبا تمامی بازدید کنندگان خارجی که از امریکا دیدن میکنند باید به صورت کامل واکسین شده باشند. بر اساس محدودیت های فعلی، پروازهای بین المللی به ایالات متحده به علت گسترش دلتا بسیار کاهش یافته. اکنون در اعلامیه قصر سفید آمده که کاهش محدودیت ها باید به طور مسئول و پایدار صورت گیرد، اما در اعلامیه جدول زمانی ذکر نشده. اداره بایدن برای کاهش محدودیت ها زیر فشار قرار دارد. برخی از متحدان امریکا شرکت های مسافرتی و خانواده هایی که به علت مقررات فعلی از عزیزانشان دور ماندند خواهان کاهش محدودیت های سفر به ایالات متحده هستند. این در حال است که بریتانیا گفته که محدودیت های سفر به آن کشور را کاهش می دهد. اما مقام های بریتانیایی اعلام کردند که مسافران که از فرانسه به آن کشور می آیند حتی اگر به صورت کامل هم واکسین شده باشند باید قرنطین شوند. قرار است که تغییرات جدید در بریتانیا از 8 آگوست تطبیق شود. بر اساس اقدامات جدید بریتانیا فرانسه را مجدداً در فهرست کشورهایی قرار می دهد که مسافرانشان برای ورود به بریتانیا باید به صورت کامل واکسین شده باشند. البته همان واکسین هایی که از سوی نهادهای نظارتی در ایالات متحده و اتحادیه اروپا تایید شده باشد. اقدامات تازه در حال در ایالات متحده اتخاذ می شود که برخی از کشورهای جهان مثل چین، استرالیا و ژاپن گام های شدید را برای کاهش گسترش نوع دلتا اتخاذ کردند. چین گفتم موارد ابتلا به دلتا در این کشور ثبت شده و بنابراین محدودیت های مسافرتی وضع شده است. بر اساس ارقام رسمی دیروز 71 مورد جدید در چین ثبت شد. مقام ها در چین مردم را در شهرهای مختلف آن کشور آزمایش کردند و میلیون ها نفر هم در مناطق مختلف با محدودیت روبرو شدند. از سوی دیگر مقام ها صدور پاسپورت عادی و اسناد دیگر برای خروج از چین را متوقف کردند. البته در مورد سفرهایی که غیر ضروری و غیر فوری خوانده شده. در ژاپن هم موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا نسبت به گذشته افزایش یافته. توکیو میزبان بازی‌های المپیک تابستانی دیروز بیش از 4000 مورد جدید را ثبت کرد. مقام‌ها در شهر سیدنی استرالیا هم گفتند که دیروز بدترین روز همه‌گیری کرونا بود. آنان از ثبت بی‌پیشینه موارد جدید کرونا و هم 5 مورد مرگ خبر دادند. مقام‌ها گفتند که از میان 5 در گذشته 4 نفرشان واکسین نشده بودند. آنان از مردم خواستند که خود را در برابر ویروس کرونا واکسین کنند.
پیام ها و نظریات شما.
هزیلمان در شهر جنگ، در شهر نپرسان، از ظلم قتلا و از کار دوزای حرفی گرد میزنن. میفهمی؟ یک طرف بمبار میکنه خانه مردم، در بازار، تجارت خانه، هر چی شپ خانه همه چی بمبار میکنه بخاطر یک طالب است، مبنای شامی است. ولی اگر این طالب بمبار میکنه چرا در امراک میه یا می صد نفر چرا بمبار نمیکنه؟ ما میگم یعنی حقوق بشر کجا است؟ ما خودم بیرون نرفتم از تلفن که از همسایا یا از ایرد میره پیکا خبر دارم. الان جلوی جاده کماندانی زن و کوچیک و بزرگ و پیر و پکیر مرده، کسی نیست که جنازه ایش ورداره.
طرف دولت دارم، به طرف طالب دارم، یک شرمند رو میخوایم بگم که اصلا همین خیدش خواهی مندوی کلن خودجوش تمام مردم رو میخیزم. اگر نرهای الله و اکبر داخل هرات بود همگی خود مردم و خواست خود خویی الله و اکبر گفتن، چون نمیخوایم ظلم دگه، نمیخوایم جنگ دگه، نمیخوایم به جنگ نگفتم. و یک چیز رو میخوایم بگم که اردکی شما نام غرشتیم، اردکی چی میگیم؟ اردکی چی معنا داره؟ مردم علیه این ظلم طالب میخیزه، شما اردکی میگیم؟ کدوم قانون خدا گفته که توی یک اسیر بگی سر ببر او رو میشته گفتن بده قربانی کن؟ کدوم قانون خدا گفته تو بچه 12 سال بگی شلاق بزن؟ کدوم قرآن قانون خدا گفته تو به مردم ظلم کن، خانه مردم برو، مردم از مردم سوء استفاده کنه؟ در مقابل از اینا که اگه دولت بمبار میکنه مجبوره، به خاطر که از مردم سفر استفاده میکنن.
جمال عزتیار هستم از کابل. رهبری هر دو طرف مسلمان باشه، عقیده در اسلام داشته باشه، مردم جنگ نمیخواد برادر، مردم خسته شده، مردم بیچاره است. ما یک دکاندار هستیم، 3 روز است اصراف نکردیم، در شاد ما مردم نیست، مردم به تشویش است، مردم بیچاره است، مردم 40 سال جنگ و بدبختی را دیده، بعد از سالیار خدا بس است دیگه. همین شما چی میخواین؟ یک آمریکایی بود که رفت، چی میخواین شما؟ هدف شما چی است؟
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
نیروهای افغان عملیات بازپسگیری مناطق تحت کنترل طالبان در شهر لشکرگاه را آغاز کردند. مارشال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که شورشیان در تلاش هستند تا کنترل یکی از ولایت‌های کلیدی را در دست گیرند. محمد عمر شیرزاد، والی اروزگان، طالبان را به کشتن عبدالله عاطفی، شاعر و تاریخ نویس، متهم کرده. طالبان رد می کنند. بنی گانس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته که کشورش آماده اقدام نظامی علیه ایران است. قصر سفید گفته که بر اساس اقدام تازه حکومت آمریکا، تقریبا تمامی بازدید کنندگان خارجی که از آمریکا دیدن می کنند باید به گونه کامل واکسین شده باشند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر نشر می شوند. برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف در رابطه با اطفال و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
مسابقات مختلف در ولایت بامیان برای حمایت از نیروهای امنیتی دفاع افغانستان را هندازی شده است. ریاست تربیت بدنی این ولایت در صفحه فیسبوک خود نوشته این مسابقات در مرکز ورزشی روح الله نیکپا آغاز شده و برای چند روز ادامه خواهد یافت. بر اساس معلومات، در این مسابقات 250 بازیکن از فدراسیون‌های ورزشی مختلف چون فوتبال، والیبال و دیگر بخش‌ها اشتراک کردند. این در حالی است که روز گذشته در ولایت کابل نیز شماری از ورزشکاران به حمایت از نیروهای امنیتی دفاع افغان گرد آمده بودند. مسابقات کرکت زیر 16 سال در ولایت لوگر در جریان است که تاکنون 2 مسابقه انجام شده است. محمد امین، مسئول کرکت بورد این ولایت، میگوید این مسابقات شنبه این هفته در پل علم مرکز ولایت لوگر آغاز شد. آقای امین افسود تاکنون 2 بازی انجام شده که در هر 2 بازی اکادمی کرکت بی تیم اکادمی کرکت ای را شکست داد. مسئولان کرکت لوگر میگویند هدف برگزاری این مسابقات شناسایی چهره‌های برتر کرکت است. جیرود، بازیکن با استعداد و نام‌آور تیم ملی کرکت انگلستان، رکوردی برای تیم ملی انگلستان به ثبت رساند و بهترین گلزن دو میدانی کشور شد. به گزارش وبسایت دیلی نیوز، جیرود بیشتر از سایر بازیکنان انگلیسی در تست بازی‌های یک روزه و 20 اوره موفق شد رکورد جدید را برای انگلستان به ثبت رساند. این بازیکن در 290 تست بازی یک روزه و 20 اوره 15780 هدف تعیین کرد و بهترین گلزن دونده محسوب شده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده عزیز رادیو آزادی سلام. اول آگوست هفته تغذیه با شیر مادر است. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد اهمیت و فواید شیر مادر صحبت میکنیم که تغذیه با شیر مادر چقدر در رشد ذهنی، فکری و جسمی کودک تأثیر مثبت دارد. همچنان تغذیه کودکان با شیر مادر چقدر بر خود مادران با ارزش است و مادران از چه نوع غذاها استفاده کنند تا شیر بیشتر داشته باشند. این بحث را با مهمان برنامه دکتر خاطره احمدزی، آفیسر ارشد تغذیه اطفال و مادران در وزارت صحت عامه شریک می سازیم. دکتر صاحب، به برنامه ما خوش آمدید.
تشکر از اینکه به برنامه تان ما را دعوت کردین و بسیار یک موضوعی پرارزش و یک موضوعی که بسیار مهم است روی دست گرفتین.
در آغاز میشه در مورد هفته تغذیه با شیر مادر صحبت کنیم.
هفته جهانی تغذیه با شیر مادر یک هفته است که به صورت جهانی تجلیل میشه و از اول اگست تا 7 اگست که مصادف است با ماه شمسی ما از 10 حسد تا 16 حسد تجلیل میشه و در حدود 120 کشور از این هفته تجلیل میکنه. خوشبختانه افغانستان نیز از جمله 120 کشور است و به اولین بار در سال 1991 WHO وابا و یونیسف یک هدف اینا گرفتن. هدفشون این بود که باید از زمان تولد تا 6 ماهگی باید طفل فقط با شیر مادر تغذیه شود.
بله.
و از شیرهای پودری، از شیرهای مصنوعی یا تغذیه با شیر چوشک یا باید اجتناب شود. که بالاخره در سال 1992 خوشبختانه این هفته تشکیل شد و این هفته را به نام WBW یا World Breastfeeding Week نامگذاری کردن و هر سال توسط اتحادیه تغذیه اطفال که با شیر مادر تغذیه میشه توسط اتحادیه یک شعار هر سال تهیه میشه که خوشبختانه شعار امسال ما هست Protection of Breastfeeding یا محافظت از تغذیه با شیر مادر است که خود محافظت از تغذیه با شیر مادر به پیام ساخته شده که وظیفه هر فرد جامعه است که باید از شیر مادر محافظت کنه. باید هر طفل حق داره که با شیر مادر تغذیه شود و شیرهای پودری و شیرهای مصنوعی دیگه باید اجتناب شود.
ریاست تغذیه عامه وزارت صحت عامه چی گونه از هفته تجلیل میکنن و یونیسف و دیگه نهادهایی که در همکاری با ریاست کار میکنن چی گونه سهم میگیرن در این قسمت؟
ما یک کتاب ساختیم، یک کتاب به نام تغذیه سالم حق من است و این کتاب قسم ساخته شده است که از زمان تولد تا زمان 2 سالگی را.
بله.
در مورد شیردهی، ای که مادر شیردهی را چطور آغاز کنه، به کدام شکل بر طفل خود شیر بده و فواید شیرش چی است و زمان که از 6 ماه تا 2 سالگی را کدام مواد غذایی را در پهلوی شیر خود بده، به کدام شکل تهیه شه و مقدارش چقدر باشه، دفعاتش چقدر باشه و بهترین خوبی را که فیصل داره این کتاب که است تصاویر زیادتر داره و مادرایی که سواد نداره با دیدن از این کتاب، با دیدن تصاویر از این کتاب میتونن که مفهوم بگیرن.
بله.
طفل خود چه رقم تغذیه کنه و مواد غذایی به کدام شکل جور میشه، چند مرتبه این کلش به شکل تصویری شده و در قسمت از این ما این کتابایی را که تهیه کردیم یا ایجاد کردیم به خاطر مخصوص بر مادراست که از طریق مراکز صحی در 34 ولایت بر مادرای توزیع میشه و مادرها میتونه به جز از هفته جهانی تغذیه با شیر مادر از این کتاب استفاده کنه و این برنامه رو ما قسم روی دست گرفتیم که بخیر ان شاءالله دوامدار خواهد بود، فقط با یک هفته نخواهد بود ابتکار ما به صورت دوامدار خواهد بود. و در قسمت بعدیش که شما گفتین که کدام شرکا و یونیسف، ما میخوایم که از طریق این برنامه شما یک تشکری خاص از یونیسف، از عافیت، از دفتر UHI WHO یاد داشته باشم به خاطر که همیشه در قسمت مالی برنامه های ما که چطور برنامه ما رو تطبیق کنیم از در قسمت های مالیش ما را کمک کردن.
در مورد شیر مادر بگوین که شیر مادر چقدر فواید داره و چقدر ارزش داره برای کودک.
فایده قسم که شیر مادر فایده های داره که زیادتر مادرای ما در این باره نمیفهمن به خاطر که آگاهی کمتر دارن یا دسترسی ندارن که امو فواید مادر در موردش معلومات پیدا کنن. بغیر از این که بر طفل فایده داره، بر مادر فایده داره، بر خانواده فایده داره و بر جامعه فایده داره. در قسمت از این که بر طفل فایده داره، در صورت که در ساعت اول طفل تولد میشه، در اینمی ساعت اول با شیردهی آغاز شود که بنام ساعت طلایی نیز یاد میشه.
بله،
بسیار خوب گفتین. فلر زیادتر در زیادتر ولایت‌های کشور ما متاسفانه مردم قسم فکر میکنه فلر یک چیز کثیف است، من یک چیز دیر مانده است، در حالی که فلر واکسین است. فلر به مدت 3 روز در پستان مادر جریان میداشته باشه. شیر است که به شکل رنگ زرد است، روشن از غلیظ است و مادرها میتونه که طفل خود با تغذیه کنه. فوایدی که داره، مواد ضد میکروبی داره شیر مادر، در مقابل ایسالا، در مقابل سینه و بغل، در امراض و حساسیتی دیگه که از طفل محافظه میکنه، ایجاد یک رابطه بسیار عاطفی بین مادر و طفل پیدا میشه و دیگه ای که از نگاه ذکاوت، از نگاه هوشیاری یک طفل بسیار ذکی میباشه که میتونه به درسای خود رسیدگی کنه، از نگاه ریاضیات فعالیت مغزش بسیار فعال میباشه، بیشتر تر میباشه و امراض مزمن دیگه ای که وقتی که در سن جوانی میرسه یا به سن 40 سالگی یا 45 سال و 50 سالگی میرسه، مثلا امراض شکر که زیاد مروج است، امراض قلبی و یا در مقابل از این طفل محافظت میکنه وقتی که مادر شیر خود برش میده بر طفل و بغیر از این شیر مادر حاوی ویتامین ها، حاوی منرال ها، حاوی پروتئین است، شهم است، لکتوز است که تمام از این مواد مغذی کامل است بر طفل. قسم قبلا گفتم طفل از زمانی که پیدا میشه تا 6 ماهگی دیگه هیچ نیاز به مواد غذایی نداره و یک غذای بسیار کامل است در این 6 ماه بر طفل. حتی هر قدر اگه آب و هوا گرم و بیباشه مادرها میتونه فقط از شیر خود بر طفل خود استفاده کنه. مقدار آب که در شیر مادر وجود داره میتونم تشنگی طفل نظر به ذرات وقت باش مرفوع بسازه. بهترین خوبی که داره سهل الهضم است، یعنی وقتی که مادر شیر خود بر طفل خود میده زود هضم میشه. طفلایی که زیادتر از نگاه فیزیولوژیک شما میفهمین که به زردی و یادوچار میشه، ای از زردی جلوگیری میکنن ازشون. دیگه خوبی است که مادرها از ساعت اول شیردهی را شروع کنن و تا 6 ماه را میتونه شیردهی خود انجام بده. و در قسمت از این که اگه ولادت نرمال میشه و ولادت قسم باشه که به اساس عملیات یا سیزارین سکشن طفل به دنیا میه، مادرها باز هم میتونن در ساعت اول شیردهی را انجام بده. فقط همین قدر تفاوت داره که به کمک ضرورت داره که یا قابلا یا یکی از اعضای خانواده فامیلش با مادر کمک کنه تا بتونه شیردهی انجام بده.
برای مادر چقدر مفید است؟ بر بدن خود مادر؟
بله، با وجود که فایدهش بر طفلم هست، بر مادر هم همقدر بیشتر تر فایده داره. از حاملگی بعدی جلوگیری میکنن. حداقل اگه یک مادر از طرف شب 4 مرتبه یا در حدود 24 ساعت 12 مرتبه یا بیشتر تر از اگه شیر خود میده، باعث از این میشه که مادر زود حمل نگیره. و تا 2 سالگی را که مادر شیردهی خود انجام میده، باعث از این میشه که تا به می 2 سال عمل نگیره و شیردهی را بر طفل خود انجام بده. امراض که مثلا سرطان های تخمدان است، سرطان رحم است یا سرطان سیدی است، مادر محافظت میکنه و از نگاه روحی و روانی سر مادر زیاد تاثیر داره، از نگاه روابط عاطفی بین مادر و طفل، به خاطر که شیردهی یگانه پروسه است که زیادتر مادر میتونه وقت خود با طفل از نگاه نزدیکی، از نگاهی که به اون داشته باشه و طفل خود محبت بده، بسیار خوبتر است باشه.
در قسمت از این بگوین که در جریان شیردهی مادر از کدام غذاها استفاده کنه که شیر بیشتر داشته باشه و خود مادر هم تقویه کنه؟
خب همان قدر که زیادتر توجه ما سر طفل است، وقتی که طفل صحتمند میخوایم پس مادر هم باید صحتمند باشه و خود وقتی که یک مادر که صحتمند و سالم باشه واضح است که یک طفل صحتمند به دنیا میاره. بله. وقتی که مادر از نگاه روحی و صحی روانی جور باشه، اون رقم میتونه که طفل خود خوب تغذیه کنه. پس در این قسمت زیادتر باید در حالت نرمال فایسه باید حداقل 3 مرتبه مغذا میخورید، نه صبح چهار شب است، ولی مادرها باید حداقل 5 مرتبه باید مواد غذایی استفاده کنه. 3 مرتبه بله. یا دو میان وعدیش که هسته باز ناشته هسته، میتونه که در این دو وقت مثلا از صبح تا چاشته یا از چاشت تا دیگره یا تا شامه، اینا میتونن که یک ناشتا بگیره یا یکم قیماق بخوره، گلاس شیر بخوره و یا دیگر مواد غذایی که مقصد مادر باید 5 وعده غذایی رو مواد غذایی رو بگیرن که از سبزیجات استفاده کنن، از حبوبات مثلا دال، نخات است، ماش است. زیادتر مردم قسم فکر میکنه که اونقدر که گوشتی چطا فایده داره دیگه مواد غذایی نداره، در حالی که هر مواد غذایی که ساخته شده بله جای خود داره و فواید خود داره. مثلا ماش بهترین منبع پروتئین است، دال است، شلغم که میتونه مردم استفاده کنه در پهلوی ازی و مادرها باید هیچ چیز را دست کم نگیره.
زیادتر مردم افغانستان پشتم و قیمتش میگرد.
بله کاملا فیصل. بله مثل که گفتم نه در دسترخان که گوشت نباشه میگه هیچ نان سهی تهر نکده بود.
بله دقیقا.
در حال که گوشت باشه با چیمی اتی یک میمانی تهر کده بود. دیگه از اونمو خاطر زیادتر فوکت باید سر گوشت نباشه. سهیست
در حال که ارزانترین چیز پالک هست چقدر بله فایده داشته باشه.
پالک هست، شلغم هست، زردک میتونه که مادر استفاده کنه که بسیار ویتامین ای خوب داره در زمانی که طفل خود شیر میده و یا از تخم میتونه مادر استفاده کنه. یک گلاس شیرم که اگه مادر میخوره در یک روز بسیار خوب است، بهش مفید است که هر کدامش هم فایده خود داره.
بعضی از مادرها طفلای خود با شیر خشک تغذیه میکنن و شیر جوشک برشان میتن. در مورد ازرار شیر مصنوعی و تغذیه با بوتل یعنی همو شیر جوشک بگوین که چقدر ضرر داره ای؟
تغذیه مصنوعی وقت که مادر طفل خود با شیر پودری و یا با شیر گاو با شیر بز با اینا تغذیه میکنه، ایره بنام شیر مصنوعی یاد میکنه یا بنام جانشین های شیر مادر یاد میکنه. و تغذیه با بوتل کسته وقتی که شیر توسط چوشک به طفل خود میته، ایره خودش تغذیه بوتل میگه، تغذیه با بوتل. خوا او شیر مادرم باشه، اگر مادرم شیر خود در شیر چوشک مندازه، تغذیه با بوتل میشه. و در قسمت ازرار از این کست هم بر مادر ضرر داره و هم بر طفل. یگانه مشکلی که شیرهای پودری فیضی سر داره می سیستم معافیت طفل بسیار ضعیف می سازه. وقتی که سیستم معافیت ضعیف شد، واضح است که زمینه و انتانات مساعد می شه، طفل مریض می شه، ایسال می شه، سینه و بغل می شه و بعض مشکلات دیگه نزدش ایجاد می شه. در کل وقتی که هم یک جا می شه، واضح است که یک طفل سیر تغذی به بار می و زمینه را به این مساعد می سازه که طفل آیستایست به طرف پروسی مرگ می ره. طفل امکان داره از بین بره. و بر مادر که مشکلات چه گفتم که مثل که پیشتر فواید که شیر مادر داشت، وقتی که شیر دهی انجام نمی شه، اونمو فواید که شیر مادر داشت که از حاملگی جلوگیری میکرد و نزد مادر از کمخونی بسیار خوب. وقتی که مادر شیر دیر انجام میده در اولین ساعت بعد از ولادت یا دمو جیر بعد از اینکه چند روز از ولادت تیر میشه، باید از این میشه خونریزی کاش فایده کنه. وقتی که در صورت کلی تمام فواید در شیر مادر است، وقتی که شیر مادر داده نمیشه، این کل مشکلات نزد مادر ایجاد میشه. و مشکلاتی که زیادتر کسا احساس میکنه که مادر که با کرونا مصاب باشه شیر داده نمیتونه، در حالی که میتونه داده. مادر باید ماسک بپوشه و اگر ماسک نیسته میتونه که یک دستمال تاو بده در دور دهن و بینی خود، دستای خود بشویه، سیدی خود بشویه، بعد از اون میتونه که طفل خود تغذیه کنه. پیام آخر ما بر مادرایی است که کوشش کنین که در ساعت اول طفلتان شیر بدین و تا 6 ماه فقط شیر خود بدن و همی که شیر دی خود تا 2 ساله در پهلوی غذای متممی که بر طفل میدن امیر انجام بتر میتونن که یک طفل بسیار سعدمند داشته باشه، هم مادر سعدمند میباشه هم طفل.
دکتر خاطر احمدزای، افیسر ارشد تغذیه اطفال و مادران در وزارت صدامه، از اینکه با ما در مورد اهمیت شیر مادر و هفته تغذیه با شیر مادر صحبت کردین، یک جهان سپاس.
تشکر فیضی صاحب، بسیار برنامه مفید بود، تشکر از شما از برنامه تان.
شنوندگان عزیز، برنامه امروز ما هم که به مناسبت هفته تغذیه با شیر مادر اختصاص یافته بود، در همین جا به پایان میرسه. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، چرا بعضی مادران شیرده به نوزاد دیگری از شیر خود می دهند؟ شیر دادن به نوزاد بیگانه و یا اقارب مشکلات را در بزرگسالی خلق می کند؟ در چه شرایطی باید از روش شیر دادن به نوزاد بیگانه و یا اقارب استفاده کرد؟ موضوع این برنامه آشیانه در مورد این است که چرا عده‌ای از مادران شیرده از شیر خود به کودک نوزاد اقارب و یا کودک دیگری شیر می دهند؟ نخست در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه با یک دکتر متخصص را نیز داریم، با ما باشید. دوستان گرامی، بعضی از مادران به علل گوناگون همچون نداشتن شیر، وجود مشکل صحی در سدیه ها، دور بودن از نوزاد، بیماری ها و برخی مشکلات دیگر نمی توانند به نوزاد خود شیر بدهند. با توجه به اهمیت و فواید شیر مادر، بسیاری از والدین نمی خواهند که نوزادشان از شیر مادر، هرچند مادر خودش نباشد، محروم گردد. به همین سبب تصمیم میگیرند که برای نوزاد خود دایه انتخاب کنند، ولی برخی والدین این موضوع را برملا نمی سازند که این کارشان در بزرگسالی برای فرزندان که از شیر آن زن یا مادر تغذیه شده است سبب تشویش و ناراحتی از جهت ناروا بودن ازدواجشان میگردد. مریم باشندی ولایت کابل میگوید
شیر دادن به نوزاد بیگانه کار درست نیست و آن هم که فرزند را در زمان جوانی آگاه نسازی، چون در خانواده ما چنین یک اتفاق افتاده که پس آنها جنجال زیاد برپا کرد.
امی که شیر دادن مثلا بعضی از خانوما شیر میتن برای طفل امشیری خود یا مثلا بنواسی خود، خب از اقارب به یک طفل شیر میتن، اینی به نظر من کار خوب نیست، به خاطری که چشم دید خودم است، عروس خاله ما دختر ننوی خود بر بچه خود گرفتن، باز پسان بیبی ای بچه گفت که ما برای بچه شیر دادیم، یعنی به حساب مامای رضایی ای دختر میشه دیگه، فسخ خانه شد، خب منتها بسیار جنجال ها شد، گفت امی بیبیش گفت که بر شیر دادیم، منتها میفهم که آیا شیر خورده یا نخورده. خب بالاخره با بسیار مشکلات او عروسی سر گرفت شد. خب یعنی اگر در شروع مثلا این خانم شیر نمیداد این مشکل پیش نمی آمد. یعنی در افغانستان ما شما میفهمیم که فسخ یک نامزادی بسیار کار مشکل است. به این خاطر خانم ها کوشش کنن که به حساب غیر از طفل خود به یک طفل دیگه از روی هوس یا اشتیاق بگویم یا از روی مهربانی طفل دیگه را شیر ندن. به خاطری که داینده ها باز بین خانواده ها مشکلات به وجود میاد و عوارض جانبی و طبی هم در بر داره.
هیله باشنده ناحیه نهم کابل، برخی دلایل مثبت را برای شیر دادن کودکان نوزاد جدا از کودک خود اظهار می کند.
مثلا یگان مادر می باشه شیرش کم می باشه، یا یک مشکل برش پیش می شه، مریض می باشه، باز دیگه مادر شیرش زیاد باشه، باز خاطر دلسوزی دیگه می خواهی که بتا شیر بخوده. خوشمین به چندین نفر شیر داره بود، باز ما یک روز پرسان کردم که چرا، گفتم از خسر اجازه می گرفتی؟ گفت یگان نفر می گرفتم، یگان نفر نی، گفت به خاطر که شیر خودم زیاد بوده، با طفلی که گریان می کرده دلم می سوخت، باز ما شیر می دادم. خیش قم اکثریت خسرانای ما دیگه که نزدیک بودن، همسایه بودن، در یک گولی بود یا در پلوی دیوال شریک بودن، با او خاطر که میدید که طفلش نارامی میکنه و گشنه است، بازی دلسوز بوده دیگه شیر میداد. پلان شدن حال بسیار رازیستن، یعنی مثلا مادر میگفتیش حال کت ما مثلا کت شوهر ما شیر خورده بود، حال مر خانم برادر میگه، بسیار زیاد رازیستن.
متاسفانه بعضن دیده شده که دختر و پسر تصمیم میگیرن که با هم نامزد شوند و ازدواج نمایند، بی خبر از این که در کودکی با هم شیر خوردند و خواهر و برادر رضایی محسوب می شوند که پیوندشان در آینده خیلی مشکل برانگیز می گردد. مسعود کارمند یکی از ارگانهای دولتی می گوید شیر دادن مادران شیرده به طفل نوزاد چی بیگانه باشد و یا از اقارب در بزرگسالی می تواند باعث برخی واقعات جبران ناپذیر گردد. وای از معایب این روش شیردهی قصه ای را یادآور می شود.
وقت شیر میتن باید یک موضوع در نظر بگیرن که والدین از ورا هم آگاه بکنه. یک کسی به پیش از علما مراجعه کردن، گفتن که ما تقریبا 10 سال میشه که ازدواج کردیم و از اولاد هم داریم، اولادشون تقریبا 7 ساله 8 ساله شده بودن. دیگه گفت که یک زن ادعا میکنه که از جمله نزدیکایم است، تقریبا زن کاکاش بود یا چیزشون میشد، گفت که ما او ادعا میکنه که ما به هر دوی شما شیر دادیم در حالی که ما 10 سال میشه با هم زندگی میکنیم. دیگه که خودش عدم آگاهی است که بعضی از زنها شیر میتن و والدین از مثلا مو طفل را در جریان نمیمانه، بسیاری زنها هست به خاطر آرام کردن طفل دیگه شیر میتن، بر طفل دیگه شیر میتن و بعضی که شیر میتن نمیگم چون که داشت شرعی باز مشکل پیدا میکنه، یه باید آگاهی باید بتن.
گفته می شود هر مادر که شیر می دهد اهل عبادت و اعمال نیک باشد، تأثیر روحی بالاتر روی اطفال می گذارد. البته از نظر شرعی شیر دادن به کودک دیگری مشکل ندارد، ولی بعض مسائل مهم است که اسلام به آن تاکید می کند. قاری کریم الله یکی از علمای دینی در مورد دادن شیر به اطفال نوزاد بیگانه را از نگاه اسلامی چنین توضیح می دهد.
موضوع رضا در شریعت اسلام، در دین مقدس اسلام، یک موضوعی است که مشابه همشبه به موضوع نسب است. رسول صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند، ما حرم من النسب حرم الرضا، آنچه که در نسب حرام است یک انسان نمیتونه با او ازدواج بکنه از جمله محرمات است و همچنان در رضا هم چنین است. وقتی که یک انسان یا مرد از یک دختری شیر میخره از یک خانمی یا یک دختری از یک خانمی از پسر یا از شیر میخوره، یا برادر و خواهر یک دیگر می باشند در دین مقدس اسلام، یا ازدواجشان حرام و ناجایز است، به مانند عزیز که یک برادر با خواهر خود ازدواج کرده باشه، ازدواج برادر با خواهر در دین مقدس اسلام ناروا و ناجایز و حرام است. از جمله محرمات شیر دادن در دین مقدس اسلام بنا بر مشکلات و ضرورات مسلمان ها به اولادهایشان جایز است که شیر بدهند، اما وقتی که شیر دادن باز ازدواجشان حرام میشه.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، چرا عده‌ای از مادران شیرده از شیر خود به نوزاد دیگر می‌دهند؟ آیا این کارشان از نگاه طبی جایز است؟ قوانین شیر دادن به نوزاد بیگانه توسط دایه چگونه است؟ و در شیر دادن به نوزاد اقارب یا بیگانه کدام نکات را باید رعایت کرد؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر محمد هاشم وهاج، رئیس شفاخانه وهاج انجام داده ایم میشنویم. دکتر صاحب محترم، در نخست می‌خواستیم بفهمیم که چرا باز مادرها یا باز خانم‌ها مثلا بر طفلای دیگر شیر میدن، این کارشان چی علتایی داره؟
یک تعداد از مادرایی که ولادت میکنن به صورت طبیعی و یا توسط عملیات مشکلات داشته میباشن که شیر وافر نمیداشته باشن، یا ای که حالت صحیشان آنقدر خراب است که نمیتونن به طفل خود شیر بدن، و این را میفهمن که شیر مادر بر طفل نوزاد و حتی تا 6 ماه را یگانه و بهترین غذای سالم است. هیچ جای از این شیر دیگه دوای دیگه گرفته نمیتونه و باید شیر مادر بر از این داده شوه. این حال وقتی که طفل بیچاره مادرش نمیتونه شیر بده و یا شیرش کم است، مریض است، صحتش خوب نیست، باید یک مادر دیگه را جستجو شوه که باید بر از این شیر داده شوه.
دکتر صاحب وهاج، میشه در مورد از این بگوین که بعض مادرهای شیردهی که میخواین برای کودکای بیگانه مثلا شیر خود بتن، چی نکات را باید در نظر داشته باشن؟
باید متوجه باشیم زنی که شیر میته سالم باشه، شیر کافی داشته باشه و از طفل خودش شیرش زیاد باشه. اینی که طفل خودش هم ناقص شیر بخوره و طفل دیگر هم ناقص شیر بته که بسیار زیاد مشکل است. دومی که همی زنی که شیر میتن باید فامیل همی طفل کوشش کنن که مواد غذایی از این را اهتمامات بر از این برآورده بسازن تا اینکه غذای خوب بخوره، تا اینکه شیر خوب تولید کنه. در ضمن باید عموما کوششی شوه که در اقارب باشه و این موضوع به همگی گفته شوه که این نفر به این نفر شیر داد و این دوتا خوار و بیادر یا بیادرهای رضایی هستن، و این تو به یک نفرهای ناشناس عموما نباید شیر داده شوه به خاطر از اینکه از نگاه فقهی باز مشکلات خلق میشه.
میشه در مورد ازیان بگوین دکتر صاحب که آیا این کار مادرایی که مثلا بر دگرها شیر میتن بر طفل دگه که در خانواده است یا همسایه است، این کارشان درست است از نگاه طبی و از نگاه اجتماعی؟
شیر دادن به یک طفل دیگه که مادرش توانمندی شیر دادن نداره، ای خودش حیات بخشیدن به یک انسان است. این مادری که به طفل دیگه زن شیر میته، یعنی طفلش را نجات میده و حیات میبخشه، و این یک کار بسیار خوب است، یک قربانی است، یک جهاد است و یک قهرمانی است.
گاه گاهی میبینیم که امی قسم فرزندهایی را که مثلا شیر داده شده میبینیم که مشکلات برشان در آینده مثلا در کلانی برشان مشکل پیدا میشه، ای که اونا یک بدگر اوا نمیباشن مثلا که همدیگر را بگیرن یا نامزد شون. در این سر چی میگین؟
یک اندازه مشکلات با وجود میایه، اما اگر از امو زمانی که امی شیر داده شده و در بین فامیل امی موضوع را مشهور بسازن و همگی بفامن، امی بچه و دختر که از امو ایام طفلیت کلان میشن مثل یک خوار و بیادر کلان میشن. به می ترتیب فامیل ها باید از امو روزی که شیر دادن شروع کردن امی موضوع را هم در بین فامیل ها مشهور بسازن و به همه بگوین، و همچنان این بچه و دختر که کلان میشن 6 ساله میشن 7 ساله میشن ده ساله میشن، 15 ساله میشن، برشان گفته شود که بچه مینیام خواهرت است، خواهر رضاییت است، متوجهش باش. اینی که پا اگر گفته شود باز دیگه در ذهن از یا اونا میباشه که یام خواهرم است و او جرات نمیکنه که این کارو بکنه.
سلامت، تشکر از شما. دوستان گرامی، رسیدیم به دقایق اخیر برنامه آشیانه. خدا نگهدار، توجهتان را به بقیه برنامه های رادیو آزادی معطوف می داریم.
انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرنه ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
دنیانن چه گریم دو زدون دی کسانه.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.